بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 313 سطر 22 المسألة السابعة في المتولد. قال و حسن المدح و الظن على المتولد يقتضي العلم بإضافته إلينا. بحث قبل ما در این بود که آیا می توانیم افعالی رو که به ظاهر از ما صادر می شوند صادر از خودمون بدونیم، یا اینکه اون افعال رو باید به خدا نسبت بدیم و بگیم فعلی است که خدا از طریق ما انجام میده و ما مجرای اون فعلیم نه فاعل اون فعل. ثابت کردیم که ما فاعل افعالیم به اذن خدا و خدا اختیار انجام افعال رو به ما داده و قدرت انجام رو هم به ما افاضه فرموده. حالا بحثتر اینه که حالا که ما قدرت بر فعل داریم، قدرت بر چه نوع فعلی داریم؟ آیا قدرت بر فعل مباشر تنها داریم یا بر فعل متولد هم قدرت داریم؟ این اختلافیست. علمای کلام در این مسئله اختلاف دارن. قبل از اینکه ما به اختلاف اونها بپردازیم، لازم است که اصطلاح فعل مباشر و متولد رو توضیح بدیم. می‌فرمان که فعل رو به سه قسم می‌شود تقسیم کرد. یکی فعل مباشر و یکی فعل متولد و یکی هم فعل مخترع. فعل مباشر فعلی است که ما با قدرتمون مباشرتاً انجام میدیم، به این طریق که بین قدرت ما و اون فعل فاصله ای نیست، خود همون فعل رو ما انجام میدیم. مثلا فرض کنید که قدرت حرکت رو خدا در دست ما قرار داده، ما دستمون رو حرکت میدیم. این حرکت که مستقیم از اون قوه صادر میشه اسمش فعل مباشره، فعلی که اون قدرت ما مستقیماً و بدون واسطه اجرایش میکنه و صادرش میکنه میشه فعل مباشر. مثل همین حرکت دست که ارز کردم، اگه کتاب حرکت بدیم، حرکت کتاب فعل مباشر نیست، چون ابتلاف فعل حرکت در دست من به وجود میاد، بعدن به توسط حرکت دست کتاب حرکت میکنه. کتاب فعلیش با واسطه، حرکت کتاب، حرکت کتاب با واسطه است، یعنی مباشرتاً از قدرت من صادر نمیشه. آنچه مباشرتاً از قدرت من صادر میشه حرکت دسته، سلام علیکم، و بعد این حرکت دست باعث حرکت کتاب میشه. حرکت کتاب فعل با واسطه است، اما حرکت دست فعل بی واسطه است. و این فعل بی واسطه رو میگن فعل مباشر. در مقابل فعل بی واسطه، فعل با واسطه است که اونو بهش میگن فعل متولد. مثلا همین حرکت کتاب در این مثالی که عرض کردم فعل متولده، یعنی از اون فعل مباشر متولد میشه. قدرت من تعلق میگیره به فعلی و به توسط این فعل فعل دیگر حاصل میشه، اون فعل دیگر رو میگیم فعل متولد. مثلا فرض کنید که ما میخوام تیری رو از کمانی رها کنیم. وقتی که من این زه رو میکشم فعل منه، و وقتی رها میکنم اینم فعل منه، انگشتو باز میکنم زه رها میشه. اما فشاری که این زه به تیر میاره فعل من نیست، و پروازی که این تیر از این کمان میکنه اونم فعل مباشر من نیست، اینا فعل متولدند. بسیاری از فعل ما متولدند، بعضی هاشونم مباشرند.
خود حرکت
میشه
هم
میشه
حرکت کتاب
میشه
به این
مباشر؟ نه، کشیدن دست من، دستش میشوشم میشه حرکت مباشر، میشه فعل من، حرکت ذهن میشه فعل متولد. ولی حرکت دست من میشه فعل مباشر، حرکت ذهن میشود متولد. حرکت بعدی ذهن که تیز رو فشار میده و بیرون میفرسه اون هم فعل متولده. رفتن تیر به سمت هدف هم فعل متولده. حالا متولد ممکنه با یه واسطه به قدرت من مرتبط بشه، ممکنه با چند واسطه مرتبط بشه. بالاخره اونی که مباشرتاً به قدرت من مربوط نیست میشه فعل متولد. این فعل متولد و فعل مباشر از قدرت صادر میشن. قدرت هم یه محلی داره در ماها. این فعلگاهی در محل قدرت حاصل میشه، گاهی بیرون از محل حاصل میشه. مثلا این مثالی که زدم، محل قدرت حرکت فرض کنید بازوی منه که من با دستم میخوام حرکتی رو ایجاد کنم. قدرت اون نیروی محرک هست که در بازو هست و محل قدرت خود بازوه. اون فعل مباشر در محل قدرت حاصل میشه، یعنی در دست، خود دست داره حرکت میکنه. فعل متولد ممکنه بیرون از محل قدرت باشه، مثلا حرکت کتاب فعل متولد، این بیرون از محل قدرته، یعنی حرکت مال کتابه، کتاب دیگه بازوی من نیست، غیر محل قدرته. محل قدرت فقط همون بازوی من و دست منه. وقتی من دستم رو حرکت میدم، حرکت فعلیست مباشره، مباشر یعنی به این قدرت متصل، واسطه نداره. و در محل قدرت هم که دست حاصل میشه، این فعل مباشر در محل قدرت حاصل میشه همیشه. اما فعل متولد دو قسمه، میتونه در محل قدرت حاصل بشه، میتونه در خارج از محل حاصل بشه. برای هر دو مثال میزنم تا معلوم بشه. ما وقتی که فکر میکنیم و علمی حاصل میشود، فکر کار ماست، کار مباشر ماست. فکر یه نوع حرکته. گفتن حرکت از مطالب به سمت مبادی و از مبادی به سمت مطالب، این دو تا حرکت مجموع حرکت، این رو میگن فکر. ما وقتی میخوام بفهمیم که العالم حادث هست، این یه مسلوبه برای ما، میریم دنبال حد وسطش میگردیم. یعنی حد وسط که مبادی رسیدن به این قضیه هستند در ذهن ما ذخیره شدن، ما میریم تو ذهنمون حرکت میکنیم، توی ذخیره های ذهن میگردیم تا یک کلمه ای رو که مناسب باشد با عالم، مناسب باشد با حادث پیدا کنیم که اون کلمه واسطه شود که عالم و حادث رو به هم مرتبط کند، یعنی نتیجه بدهد العالم و حادثون رو. و اون کلمه متغیرونه. حرکت ما از وقتی که توجه به مطلوب میکنیم، حرکت ما ابتدا به سمت نبادیش، یعنی به سمت پیدا کردن حد وسط. بعد از اینکه حد وسط پیدا شد، این حد وسط رو یک بار به موضوع مطلوب که عالم است و اثر نامیده میشه مرتبط کردیم، بار دیگر به محمول مطلوب که حادث است و اثر نامیده میشه مرتبط کردیم، دو تا قضیه، یکی صغرا یکی کبرا درست میشه. گفته میشه العالم و متغیرون و کل متغیرین حادثون. اون مطلوبی رو که قبلا اثبات نشده بود طلب می کردیم اثباتش رو، حالا همونو به عنوان نتیجه از این دو قضیه که یکی صغراست یکی کبراست استخراج می کنیم، میشه العالم و حادثان. همون مطلوب اولی، مطلوب اولی رو داشتیم، حرکت کردیم به سمت مبادی، مبادی رو پیدا کردیم، مبادی رو با اون موضوع محمول مطلوب مرتبط کردیم، دو قضیه درست شد، به مطالب دوباره رسیدیم، یعنی به همون مطلوب دوباره رسیدیم. از فکر حرکت هست از مطلوب به سمت مبادی، از مبادی به سمت مطلوب. مجموع حرکت این رو میگیم فکر، و فکر امروز مباشر. محلش کجاست؟ محلش مقصه، محل فکر مقصه، یه محل قدرت تفکر مقصه. خب وقتی ما فکر کردیم علم برامون حاصل میشه، این علم فعل مباشر نیست، فعل مباشر همون فکره، این علم فعل متولده، یعنی از این فکر من متولد میشه. ولی وقتی متولد میشه اینم تو همون محل قدرت میاد، محل قدرت مغز بود، محل قدرت تفکر مغز بود، علمم تو مغز حاصل میشه، یعنی در اونجا حلول میکنه. پس فعل مباشر در محل قدرت حاصل میشه، فعل مباشر این تفکر در محل قدرت که مغز حاصل میشه، فعل متولدم که علم در محل قدرت حاصل میشه. این مثال برای فعل متولدی که در محل قدرت حاصل میشه. اما فعل متولدی که در محل قدرت حاصل نمیشه مثل همون حرکت کتاب، مثل همون پرش پیر، اینا فعلای متولد ما هستن، در محل قدرت هم حاصل نمیشن. این فعل در اون پیر حاصل میشه، پیر که محل قدرت نیست، بیرون از اعضای منه. یا کتاب که حرکت درش ایجاد میشه و این حرکت فعل متولده، اینم در غیر محل قدرت حاصل میشه. پس اگه بخوام مطلب رو جمع کنیم اینطور میشه، فعل مباشر فعلش بیواسطه، فعلش که بیواسطه به قدرت من مستنده، و فعلش که در محل قدرت حاصل میشود. اما فعل متولد فعلش که با واسطه به قدرت من مرتبطه و دو قسم دارد، یک قسمش در محل قدرت حاصل میشود مثل علم، یک قسمت در محل قدرت حاصل نمی شود، بیرون از محل حاصل میشه، مثل حرکت مثلا کتابی حرکت پیر. این دو قسم فعل یکی مباشر بود، یکی متولد بود. گفتیم که فعل سه قسم داره، یک قسمش هم مخترع. مخترع فعلی بود که لال محلن صادر شود، یعنی با قدرت صادر میشه، اما قدرتی که محل نداره، و این قدرت قدرت خداست. نه چه خدا عضوی نداره که قدرتش در اون عضو حلول کرده باشه، پس قدرت او محل نداره. قدرت که محل نداره مصدر فعل میشه، هر فعلی که با واسطه چی بی واسطه، ما این فعل میگیم مخترع. فعلی که از قدرت صادر میشه منتها قدرتی که فاقد محله، این چنین فعلی میشه فعل مخترع. پس فعلی که از قدرت صاحب محل صادر شد دو قسم شد، یا فعل بود که بیواسطه از این قدرت صادر می شد، شد فعل مباشر، یا با واسطه صادر می شد، شد فعل متولد، و فعلی که از این قدرت صادر می شود، قدرتی که فاقد محل، شد فعل مخترع. توجه کردید که من فعل مخترع رو بلا فاصله بعد از فعل مباشر و متولد توضیح ندادم، بلکه بعد از اینکه فعل مباشر و متولد تموم شد اقسامش رو گفتم، بعد از ذکر اقسامش رفتم سراغ فعل مخترع. به خاطر اینکه در فعل مخترع بحث محل مطرح بود و ما در اقسام فعل مباشر و متولد بحث محل رو مطرح کردیم، چون محل باید بود مطرح بشه، من ابتدا با تعریف مباشر و متولد که محل تعیین نمی شد سراغ فعل مخترع نرفتم. سب کردم که اقسام هم توضیح داده بشه که در بحث اقسام محل قدرت مطرح شد. وقتی محل قدرت رو شناختیم، اون وقت نشون بگیم در فعل مخترع قدرتی که محل ندارد کار انجام می دهد. توجه شدید که فعل مخترع بعد از تعریف مباشر و متولد و بعد از ذکر اقسامشون توضیح داده شد. علامه هم همین کارو میکنه، یعنی اول فعل متولد و فعل مباشر رو توضیح میده، اقسامشون رو ذکر میکنه، بعد از اون وقت به توضیح فعل مخترع میپردازه. این مقدمه بحث بود که توضیح اصطلاحات بود. حالا میخوام وارد اقوال بشیم. فعل مباشر خب بنابر قول شیعه و معتزله مستند به عبده، بله بنابر قول اشعری مستند به عبد نیست، چون اشعری جبری بودن، فعل مباشر و مستند به عبد نمیدیدن. این بحثش کجاست که فعل مباشر مستند به عبد هست و مستند نیست؟ اشاره گفتن نیست، معتزله و شیعه گفتن هست، که بحثش کجاست؟ الان در این مسئله هفتم ما در فعل مباشر بحث نداریم، در فعل متولد بحث داریم. میخوام ببینیم فعل متولد مستند به عبد یا نه. اقوالی در مسئله هست که وقتی کسی نرج میکنند، الان ما اصطلاح متولد و مباشر و مخترع رو دونستیم، اقسام اینها رو فهمیدیم، این رو از رو تطبیق میکنم تا ببینیم اقوال در فعل متولد چیه. در فعل مباشر الان ما بحث نداریم، در فعل مخترع هم بحث نداریم، در این مسئله فقط بحثمون در فعل متولده. اون دو قسم دیگر رو ذکر کردیم تا فعل متولد کاملا معلوم بشه، ولی به اون دو قسم دیگر کار نداشتیم. سطر 613 هستیم، سطر 20 به کتاب ما. هر مسئله تو صحبت فعل متولد، یعنی فعل متولد کلام مصنف رو بدن معنا میکنم. استدلالیست در این که فعل متولد منصوب به عبده، فعل خود عبده، مثل فعل مباشره، فعل خدا نیست. این استدلال هنوز مطرح نشده، ما وقتی مطرحش کردیم انشاءالله توضیحش میدم. اگرم توضیح ندادم با توضیحاتی که در شرح میارن این عبارت روشنه، اگرم یادم رفت معناش کنم بعدا معلوم میشه معناش، دیگه تیر معنا نداره. البته چون استدلالش آسونه عرض میکنه، بهتره که همی الان بگم فعل متولد رو ما معتقدیم که کار خودمونه. چرا؟ چون ما همونطور که در فعل مباشر مرد میشیم یا زن میشیم، در فعل متولد هم زن میشیم یا مرد میشیم. کی رو رها کردم یا بیگناهی رو کشتم، منو مذمت میکنه. نمیتونم بگم من نکشتم، میتونم مثلا اینطور از بیرم بگم این که پیر که رها شد که کار من نبود، که من فقط دستم حرکت دادم، رها شدن تیر مربوط به من نبود، این از فعل من متولد شد، کار من که نیست، کار خداست. چرا منو مذمت کنی؟ هیچ عذری ندارم، مذمت به جا هست، پس معلومه که کار منه. یا فرض کنید دشمن خدا رو کشتم، کسی که مثلا فرض کنید خطرناک بوده با یه تیر کشتم، متهم میکنه. هیچ کس هم نمیگه این کار تو نیست، بنابراین تو مستحق متهمی، میگه کار تو. حالا اگه کار بد باشه مستحق مذمت، یا کار خوب باشه مستحق متهمی. این مد کردن و مذمت کردن ما رو عالم می کند به این که این کار ماست. زیرا اگر کار ما نبود و به ما اضافه و نسبت نداشت، جا نداشت که ما مد بشیم و مذمت بشیم بر کاری که دیگری انجام داده. ما رو مد و مذمت نمی کند، کار خودمون ما رو مستحق مد و مذمت می کنی. پس حالا عبارت مصنف توجه کنید،
که
چون میشه این
فعالیت
انجام کاری خواهی 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 خواهی
خواهی
خواهی خواهی خواهی
نه
مستند به ما هست. اونجور افعالی که ما با غفلت صادر میکنیم مستند به ما میشه، ولی ما رو مدح و مذمت نمیکنن به خاطر وجود غفلت. ببینید دو مطلبه، یکی این که آیا این فعل مستند به ما نیست که ما رو مدح و مذمت نمیکنه، یکی این که نه فعل مستند به ما چون غفلتا صادر شده مدح و مذمت نمیکنه. تو قفلت هم مانع مدح و مذمته، عدم صدور مانع، قفلت هم مانع. ممکنه خیلی مال من نباشه مدح و مذمت نشم، ممکنه خیلی مال من باشه منطور نسیانن قفلت هم امثال زالک ساده شده که من عوض داشته باشم در صدورش، اونم مدح و مذمت نمیشه. ما الان میخوام بگیم مدح و مذمت که مربوط به فعل من است در فعل من مترتب میشه، یعنی در اسناد فعل من. بله مدح و مذمتی که مستند است به علم و با قفلت زائل میشه اون در اینجا نیست. ببینید دو تا مدح و مذمت داریم، ما به اون مدح و مذمتی که مستند است مربوط است به فعل ان علمین کاری نداریم. اون چنین متن و مذمتی با قفلت از بین میره. ما به متن و مذمتی کار داریم که مربوط هست به فعل مستند به خودمون. چه قفلت هم ساده بسید چه قفلت هم. ما به قفلت کار نداریم. نمیدونم مطلب رو تنسان بیان کنم یا نه. که دو جور متن مثلا یا مذمت داریم. یکی بر علمی که داریم، یکی بر فعلی که داریم. اگر من عالم نشدم، غافل شدم، دیگه اون متن و مذمت مربوطه به علم به من تعلق نمیگیره. اما متن و مذمت مربوطه به فعل به من تعلق میگیره. این فعل وقتی با قفلت صادر میشه، فعل منه، کسی نمیتونه بگه فعل من نیست. اما متن هم نمیکنن، مذمت هم نمیکنن، نه به خاطر اینکه فعل من نیست، بلکه به خاطر اینکه قفلت هم صادر شده. فقط انتصابش میفهمیم. حالا اگه قفلت بود چی؟ قفلت حکم مدح و مذمت رو بر میره ولی انتصاب رو بر نمیگیره. مخاطبش هم میگه، میگه هر جا مدح و مذمت بود انتصاب هست، هر جا مدح و مذمت نبود انتصاب نیست. عکسش که نمیگه، شما الان دارین به عکسش اشکال میکنی. ایشون میگه که ما وقتی میبینیم فعل متولد است، میبینیم بعد فعل متولد مدح و مذمت میشیم، میفهمیم به من مستنده. حالا اگر یه جایی مدح و مذمت نشدیم، میفهمیم که ما مستند نیست. یعنی شما این دوتا رو متلازم میبینید، به طوری که اگه یکی نفت بشه دیگری نفت میشه. اثبات متن و مذمت اثبات میکند انتصاب رو، اینو ما ادعا داریم. اما نفی متن و مذمت نفت کند انتصاب رو، این اصلا که دلیل نیمده و ما اصلا در بارش بحثی نداریم که بخواب اثباتش کنیم. تمام همت ما اینه که اثبات کنیم این فعل به ما منتصبه. میگیم متن و مذمت میشیم پس ما منتصبه. حالا اگه متن و مذمت نشدیم انتصاب قطع میشه؟ این هیچ کس دلیل در نمیاد. توجه میکنید دلیل ما اثبات رو داره بیان میکنه، نه نفی. یعنی میگه چون متن و مذمت میشویم پس انتصاب ما حق است و حاصل. بیان نمیکنه که اونجا که متن و مذمت نمیشیم چه حکمی پیش میاد، اصلا به اونجا ناظر نیست. اونجایی که ما متن و مذمت میشویم انتصاب به ما هست. اگر انتصاب نباشه متن و مذمت نمیشیم. حالا یه جایی قفلت میاد متن و مذمت نمیشیم، اونجا انتصاب هم قطع میشه؟ نه، اونجا متن و مذمت نه به خاطر قطع انتصاب برداشته شده، بلکه به خاطر قفلت برداشته شده. اونجا اصلا دلیل ما ناظر نیست، چون اونجا نباید مطرح کنیم. این دلیل ما چی میگه؟ دلیل ما میگه اونجایی که متن و مذمت هست انتصاب هست، در فعل متولد متن و مذمت هست پس انتصاب هست. اصلا کافیست که ما یه فعل متولد رو ثابت کنیم که به ما منتصبه. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز مساویه، در باقی افعال هم همین مطلب میاد. اگر انتصاب یک فعل متولد رو درست کردیم، انتصاب باقی هم مثل اونه. اونجایی که قفلت حاصل میشود و متن و مذمت نمیاد، در وجود مانعه، نه اینکه انتصاب نیست، مانعی وجود داره که نمیذاره. چرا ما غفلت دیگه با این بیان شوفت رو فکر میکنم مثلا توشن باشه. خب این خواهی
در منطبع پس ما داغ خستیم، چون ما داغ خستیم کنم اثباتی میگه همه افعال متولد
همینه دیگه، همه افعال
یعنی نمیشه اثبات کفتاید در افعال متولد که مطمئن برشون سرکه بشه این حرف میشه.
نه، ما میگیم افعال متولد به ما منتصبن چون متوزن میشن، حتی اونجایی که قفلت هم صادر می شود، منتها اونجا مانع وجود داره.
در...
من متوزن میشم.
بعضی از اقسام دل متولد بندادن نمیشه
به خاطر غفلت نمیشه نه به خاطر اینکه منتسب به من نیست ببینید به خاطر غفلت متوازم نمیشم نه به خاطر اینکه منتسب به من نیست ما الان میخوام انتصاب رو ثابت کنیم شما باید یه نقضی بیارید که انتصاب رو نفت کنه در تمام موارده در تمام موارد فعل متولد جای متوازم هست اقتضای متوازم هست این نشون میده که انتصاب هست در بعضی موارد وجود غفلت اون متوازم رو بر میداره مانع از متوازم میشه ولی انتصاب رو بر نمیداره یعنی استحقاق متوازم در هر صورت هست به خاطر اینکه انتصاب هست در تمام موارد اما گاهی غفلت این استحقاق متوازمت رو نمیذاره به فعلیت برسه یه بحث دیگه است مانع نمیذاره الان ما میگیم که هر شخصی که فعل متولد داشته باشه برای این فعل متولدش میتونه مد باشه میتونه مذمت باشه استحقاق متوازم داره حسن متوازم داره ولی گاهی از اوقات این متوازم انجام نمیشه به خاطر اینکه من غفلت کردم نه به خاطر اینکه انتصاب به من نداره اگه دقت میدارم چی که هست کردم تمام اشکالاتتون حل میشه انتصاب به شرطی که در وقتی مطالعه دو مرتبه چی که هست شد در ذهنتون مرور بکنید وقت میبینید مسئله حلیه همین صورت اون که چهر شدن در این جاگیر نشده که دوباره اشکال باقیه اشکال شما کاملا با این توضیحات که بودن بسرد شد قال و حسن المده و زن علی المتولد یختز العلم به اضافته الینا این که ما بر فعل متولد خوب است نفسریم و خوب است مذمت شویم اقتضا میکند که ما علم پیدا کنیم به اینکه این فعل اضافه به ما دارد انتصاب به ما دارد و فعلی که صادر از ما میشود فعل خدا نیست فعل عبده حالا بعدا بحث میکنیم الان اشاره میکنم که بعدا که وارد شدیم یه مقدار ذهنتون آمادگی داشته باشه الان مصنف داره میگه حسن متوازن اقتضا میکند علم به اضافه این فعل به ما را یعنی این دلیل علم ما به استناد می شود نه دلیل خود استناد شود دلیل می شود که ما عالم به استناد بشیم نه دلیل بر استناد چرا اینجوری میگه بعدا خواهیم گفت من الان اشاره کردم که ذهنتون آماده باشه وقتی بعدا بحث کردیم ببینید که چی داریم میگیم بعد سوال میکنیم که چرا مصنف گفت علم چرا دلیل بر دلیل رو بر علم به انتصاب اقامه شد دلیل رو بر خود انتصاب اقامه نکرد این بعد مثال برست اقولو الافعال تنقسم به سه قسم مباشر متولد مخترع البته احتمالاً متولد هم بشه تلفظ کرد ولی متولد تلفظ خوبیه چون تولد متولد شونده بله حالا متولد هم خوبه فعل اول یعنی فعل مباشر خوبل حادث و ابتداءن دل قدرت فی محله ها دو تا قید داره البته از قدرت حاصل میشه اون که قید همه افعاله اون که قید ابتدایی نیست اما ابتداءن یک قیده فی محله ها قید دومه ابتداءن یعنی بدون واسطه فعل مباشر باید بی واسطه باشه با واسطه نیست بعدم فی محل القدره حادث میشه نه بیرون فعل مباشر در محل قدرت حادث میشه نه بیرون چه اینا دیگه توضیح دادش و ثانی یعنی متولد فعلی است که حادث می شود الذی یقع به حسب فعل آخر بدون واسطه صادر نمی شه به حسب فعل دیگر صادر می شه یعنی با واسطه صادر می شه فعل دیگری رساطت می کند این فعل متولد صادر می شود کل حرکت صادرت عن الاعتماد. اعتماد اصطلاحیست کلامی، مرادفش در فلسفه یعنی همین معنا در فلسفه نیل نامیده میشه. نیل در کلام اعتماد در فلسفه نیل یک معناست، ولی دو اسم داره، دو اصطلاح داره، یکی اصطلاح کلامی یکی اصطلاح فلسفی. اصطلاح کلامیش اعتماد، اصطلاح فلسفیش نیله. شما یک توپی رو که باد کردید و منفذی برش نرسید تو آب وارد کنید، بعد دستتون روش باشه، این توپ میخواد به خاطر سبکی حرکت کنه به سمت بالا از آب بزنه بیرون، دست شما مانعش میشه و نمیذاره حرکت کنه. اون مدافعتی رو که این جسم انجام میده در مقابل فشار دست شما، یعنی فشاری رو که بر دست شما وارد میکنه که میخواد حرکتش را انجام بدهد و شمایی رو که مانع حرکتش هستید دفع کنه، اون مدافعت رو اسمشو میذاریم اعتماد یا میل. بعضی ها گفتن اون نیرویی که باعث این مدافعت میشه اسمشو میذاریم میل، اون نیروی خود اون مدافعت رو. البته اکثر گفتن خود اون نیرو، اکثر گفتن نیرویی که باعث مدافعه میشود اسمش میل است یا اعتماد است، اما گروهی گفتن که خود اون مدافع اسمش اعتماد یا میله. نیرویی که جسم وارد می کند بر چیزی که مانع حرکتش شده، مثلا فرض این سنگ از بالا داره میاد پایین، شما دست می گیرید اینجور دست شما قرار می گیرید، احساس سنگینی می کنید. اون نیرویی که الان می خواد دست شما رو دفع کنه، سنگ الان حرکت به سمت پایین داره می کنه، شما مانع حرکتش شدید، نیرویی که میخواد این مانع حرکت رو که دست شما از کنار بزنه و دفع کنه، اون نیروی میگن اعتماد یا میل. بعضی ها گفتن خود همون مدافعی که حاصل نیروی میل. اینطور تعریف کردن اعتماد رو، الاعتماد ما یوجب للجسم المدافعه، ما یوجب للجسم المدافعه، یعنی تعریف کردن با اون نیرو که باعث می شود جسم، یعنی توپی که زیر آبه یا سنگی که از بالا داره میاد مدافعت کند، مدافعه کنه یعنی دفع کنه. چی رو دفع کنه؟ لما یمنع الحرکه الى جهت ما، دفع کند چیزی را که مانع حرکت جسم به سمتی است. جسم داره به سمتی حرکت میکنه، به سمت پایین و به سمت بالا، چیزی مانع او می شود، این جسم اون مانع رو دفع میکند. نیرویی که باعث مدافعه می شود اسمش میل است و قیله هو نفس المدافعه. بعضی گفتن که میل یا اعتماد خود مدافعه است، نه نیرویی که باعث مدافعه می شود. این عبارتی که الان خوندم از شرح مواقف جلد 5 صفحه 191، اعتماد اینجا معنا کرده و در موردش بحث کرده، یه فصلی در باره اعتماد بحث می شود. کبوتری که میخواد حرکت پرواز کنه پاش رو زمین فشار میده و حرکت میکنه، اون نیرویی که باعث میشه که او هوا رو بشکافه به حرکت کنیم، اون نیرو اعتماده. اما این اعتماد رو بر اثر فشار و بر زمین و بر اثر اعتماد بر زمین درست میکنه. میل و اعتماد هر دو اصلا یک معنا رو افاده میکنن، این شی میل دارد به سمت بالا یا سنگ میل دارد به سمت پایین. تصمیه این نیرو به میل روشنه که چرا؟ چون میل به حرکتی دارد، اون نیرویی که مایل به حرکته موجودی رو که مانع باشه دفع میکنه. اعتماد هم همینه. اعتماد یعنی بر یه جا تکیه داشتن. این موجود به نیروی خودش تکیه دارد و با تکیه بر این نیرو دارد اون مانع رو دفع میکنه. پس تصمیه به اعتماد هم مناسبه، تصمیه به میل هم مناسبه. این جسم به اون نیروی خودش اعتماد میکند و دفع میکند مانع رو. یا برای اینکه میل به چنین حرکتی دارد اون مانع رو دفع میکنه. بنابراین اسمش میل باشه یا اعتماد باشه هر دو مناسبه. این تا اسم کلامیش اعتماد، اسم فلسفیش میل. خب حرکتی که صادر از اعتماد میشود، اعتماد اون نیروی ماست که فشار میاریم. مثلا پس یه نفر دست گرفته، تن ما رو گرفته، ما فشار میاریم میخوام حرکت کنیم بریم. این فشاری که من میارم، این فشار میل منه، این فعل منه، فعل مباشر منه. با اون نیروی که در بدنم نهاده شده فشار میارم که دست اون طرف کنار بره و من حرکت کنم. این فعل مباشر منه. حرکتی که از این فشار حاصل میشود فعل متولده. حرکت فعل متولده. منتها این حرکت توی بدن من انجام میگیره. پس فعل متولدیش که در محل قدرت حاصل میشه. حالا اگر این حرکت من باعث حرکت چیزی دیگه هم شد، چون لباس هم داره حرکت میکنه، یا فرض کنیم که یه چیزی دیگه جلوی منه، من وقتی حرکت میکنم اونم پرتش میکنم اون بر، اونم داره حرکت میکنه، اون حرکت میشه حرکت متولد. خود حرکت در بدن منم با این بیانی که گفتیم شد متولد. البته این رو ما قبلا جز افعال مباشر حساب کردیم، چون میل رو حساب نکردیم. اگه میل رو حساب کنیم، میل میشه فعل اول و مباشر، حرکت میشه فعل دوم و غیر مباشر، این متولد. اما اگه دقیق فکر نکنیم، میشه اول که مثال زدم، حرکت میشه فعل مباشر، حرکت بدن من میشه فعل مباشر، حرکت میشه خارجی میشه فعل متولد. ولی بنابراین توضیح دقیقی که دادیم، فعل مباشر من فقط اون میله، همون فشاریش که میارم. حرکتی که بر بدنم عارض میشه میشه فعل متولد و اون حرکت این که بر جسم خارجی وارد میشه میشه فعل متولد. اگر گفته بشه ولی، ولی اعتماد به قدرت نمیده. اعتماد اون نیرویست که داره دفع میکنه، اون وقت مدافع فعل منه. مگر اینکه بله، مدافع فعل منه و فعل مباشر منه. نیرو تأثیر میذاره در مدافعه، یعنی در فشاری که من میارم، و اون فعل من میشه حرکتی که بر اثر این مدافع حاصل میشه، چه حرکت بدن من چه حرکت شای خارجی، میشه فعل متولد. بله؟ اعتماد نیروه، ولی نیرو فشار میاره، اون فشار فعله.
اون فشار
میشه مباشر؟ بله، فعل مباشر. همین عرض میکنم، فشار میشه فعل مباشر، نیرو فعل نیست. نیرو فشاری بر بدن من وارد میکنه تا بدن رو به حرکت وادارد. اون فشاری که بر بدن من وارد میشه فعل مباشر این نیروه، و حرکت دیگه فعل متولد میشه. اگر شما اون فشار رو نگاه نکنید، حرکت میشه فعل مباشر. در مثال اول که مثال دادم، اون فشاری که نیرو میاره ملاحظه نشد، حرکت شد فعل مباشر. اما الان داریم نیرو رو ملاحظه میکنیم، نیرویی که ملاحظه میشه فشار رو ملاحظه میکنیم، فشاری که ملاحظه میشه فعل مباشر این نیروه، حرکتی که از این فشار حاصل میشه فعل متولده. مدافع فشاره، نه حرکت. فشارش که زمینه حرکت میشه، مقدمه حرکت میشه. شما وقتی میخواد بدنتون حرکت بدید، یه فشاری بر بدن تو وارد میکنید. این فشار البته همیشه هست، همیشه مشخص میله. اما این مثال زدم در یه جاهای این فشار معلوم میشه، اونجایی که شما دست توپ گرفتید یا اونجایی که دست به سنگ گرفتید فشار معلوم میشه، ولی این سنگ داره فشار رو میاره، در همون وقت هم داره حرکت میکنه، کسی هم مانعش نیست، این فشار رو داره میاره. توپ هم در وقتی که دست بهش مانع نباشه داره حرکت میکنه، این فشار رو داره میاره. پس این فشار مطلقا هست. این که من فرض کردم دست بهش میذاریم یا دست بهش میگیریم برای اینکه بفهمیم، برای اینکه فشار رو حس کنیم. بلا فشار مطلقا هست، این فشار نشه حرکته. گاهی از اوقات این فشاره هست حرکت نیست، بخاطر اینکه مانعی نمیذاره حرکت صورت بگیره، ولی علاوه بر این فشار هست، این فشار میشه فعل مباشر، اون حرکت اگر مانعی نباشه که از این فشار صادر میشه میشه فعل متولد. کل حرکت صادرت عن الاعتماد و یسمونه المسبب. علمای کلام فعل متولد رو مسبب مینامند. فعل مباشر سببه، فعل متولد مسبب روشنه، چون فعل مباشر باعث می شود که فعل متولد به وجود بیاد، پس فعل مباشر می شود سبب و فعل متولد که از فعل مباشر حاصل شده می شود مسبب. پس با یسمونه المسبب، یعنی یسمونه علمای کلام این فعل متولد را یسمونه المسبب و یسمونه الاول، یعنی اون فعل اولی رو که مباشر بود یسمونه سبب. خب این دومی متولد است، اولی مباشر است، دومی متولد. سوا امکان ثانی حادثن فی محل القدره او، یعنی او حادثن فی غیر محله ها، یعنی فی غیر محل قدرت. اون دومی که متولده میتواند در محل قدرت حادث شود، میتواند در غیر محل قدرت حادث شود. مثال زدم فعل مباشر ما در تحصیل علوم تفکره و فعل متولد علم. این تفکر و علم هر دو محلشون مغزه، که مغز محل قدرته، یعنی قدرت باعث می شود تفکر رو، تفکر باعث می شود حصول علم رو. هم تفکر هم که فعل مباشره، هم علم که فعل متولده، هر دو محلشون همون مغزه که محل قدرت هست، محل قدرت. اما گاهی از اوقات فعل متولد در غیر محل قدرت میشه حرکت فرض کرده، حرکت کتاب فرض کرده، نه حرکت بدن. حرکت بدن باز در محل قدرته، فعل متولدیست در محل قدرت. بله علم فعل منتها فعل به معنی عام که بر انفعال هم اطلاق میشه، چون فعل علم در واقع ادراکه و ادراک همون که گفتن انفعاله. ولی به لحاظ این که صورت رو از معلم یعنی موجود ما فوق میگیریم انفعاله، ولی از این جهت که داریم تحصیلش میکنیم فعله. پس علم رو به حیثی میتونید فعل حساب کنیم چون داریم تحصیلش میکنیم، ولی خب چون علم رو خود علم تحصیل نمیشه، یعنی انجام نمیشه، مقدماتش انجام میشه و خودش همینطوری حاصل میشه، حالت انفعالی، یعنی ادراک حالتیش که حالت انفعال نفس منه که موجود معلم که موجود عقلیش این صورت رو افاضه میکنه و من این صورت رو میپذیرم. با پذیرش این صورت ادراک که نوع انفعال حاصل میشه، ولی به همین ادراک اطلاق علم هم شده با این که انفعال خودشون هم تصدیق دارن میگن انفعاله، ولی در این حال علم اطلاق فعل هم برش میکنن چون بالاخره یه نوعی فعل نفسه. از علم رو میشه فعل گفت. و ثالث که مخترع هست، ما یفعل لال محلن، کاریست که انجام میگیرد منتها بدون این که احتیاج به محل داشته باشه، یعنی از قدرتی که در محل حلول نشرده صادر میشه. خب فعل اول و مختصون بنا، فعل مباشر مختص به ماست که در محل قدرت حاصل میشود، در خدا نیست، خدا قدرتش محل نداره، فعلشان در محل قدرت حاصل نمیشه، فعلش خدا بیرون از خودش ایجاد میکنه. پس اولی که فعل مباشر است و در محل قدرت حاصل میشود مختص به ماست، مربوط به خدا دیگه نیست. و ثالث که فعل مخترع است و از قدرتی که فاقد محل صادر میشود مختص به خدای متعال است. و ثانی مشترکون، دومی مشترکه، هم از ما حاصل میشه هم از خدا صادر میشه. منتها الان میخوام ببینیم که همه قائلن که از ما صادر میشه یا فقط ما که متکلمیشی هستیم و معتزله معتقدن که از ما صادر میشه. ایشون شروع میکنه به نقل اقوال. چند تا قول رو حالا میخونیم تا ببینیم به همش بگسیم یا نه. معتزله چندین قول دارن، اشاعره فقط یک قول دارن. اشاعره تماما میگن فعل متولد فعل ما نیست. اونا راحت تر از این فعل مباشر را فعل ما نمیدونستن تا چه برسه فعل متولد رو. اونا فعل متولد فعل ما نمیدونن، اختلاف هم بینشون نیست. اما معتزله چندین قول دارن، جمهورشون یعنی تودهشون اکثرشون معتقدن که فعل ماست، متولد فعل ماست، همونطور که فعل مباشر فعل ماست، فعل متولد هم فعل ماست. این یک قول. چهار قول دیگه هم در بین معتزله رایجه که این چهار قول رو نقل میکنه. یکی قول معمره. معمر یکی از بزرگان معتزله است، معمر ابن عباد که رئیس فرقه معمریه از فرق معتزله است. معتزله فرق متعدد و مختلفی دارن، یکی از فرقشون معمریه است که بانی این فرقه خود همین معمر ابن عباده. این معمر از علمای کلام معتزلی هم هست، در زمان هارون الرشید زندگی می کرده، در سنه 220 هم وفات کرد. ایشون معتقده که یک فعل مباشر برای انسان هست و اون اراده است، بقیه فعلا هیچ کدوم مباشر نیستن، همه متولد هست. بعدم این متولد رو میگه فعل ما نیست، فعل طبیعی محله، فعل طبیعی محله. یعنی مثلا حرکت، حرکت فعل طبیعی محله. حالا دقت کنید فعل طبیعی هر شیئی به خدا مستنده، فعل ارادی هر سه که به ما مستنده یا نه. اما فعل طبیعی ما کار ما نیست. مثلا بدنمون داغه، داغ میشه، یه وقت سرد میشه، اینا فعلای طبیعی بدنه، اینا مربوط به ما نیست. ما نیستیم که بدنمون داغ میکنیم، از یه ذره دیگه داغ میشه. حالا عوامل دیگه داره، عواملش هم همون مخلوقات خدا هم دلاخره آخر سر مستند به خدا میشه، مستقیم مستند میشه. مثلا به فرسنید به آتش، ولی آتش رو که استناد بدید میدید آخر سر مربوط به خدا، پس این حرارت هم که در بدن من با وجود آمده مستند به خداست. بنابراین گفته که تمام افعالی که از اعضای ما صادر می شوند، تمام این افعال مربوط به طبیعت اون عضو هست، با اراده صادر می شه، این با کار من شد، من اقدامی روش نمی کنم، بلکه مربوط به طبیعت اون عضو. این عضو طبیعتش اینه، مثلا چشم طبیعتش اینه که ببینه، من که نمی بینم، اون طبیعتا داره می بینه، اختیاری منم نیست، چشم که بازه همه جوره می بینه. بقیه اعضا هم می جوره، بقیه اعضا هر فعلی که صادر می کنند این فعل طبیعی خودشونه و فعل طبیعی مستند به عباد نیست، مستند به خداست. فقط یه فعل مستند به ماست، اون اراده است که فعل مباشر ماست. پس فعل مباشر یه دونه بیشتر نیست، بقیه فعل همه متولدن و تمامشون هم مستند به غیر، همه مستند به ما نیستن. جمهور معتزله گفتن فعل متولد مستند به ماست مثل فعل مباشر، ولی این معمر از بین اونها فعل متولد اصلا مستند به ما نمیدونه، حتی یه نمونه شو همه شو میگه مستند به طبیعت محل و در نتیجه مستند به خداست. فقط یه اراده رو فعل مباشر میگیره، فعل متولد اصلا هیچ کدومش مستند به ما نیست و فعل مباشر یکی بیشتر نیست، اراده است. فعل مباشر مستند به ماست ولی یکی بیشتر نیست و ما بقیه دیگه فعل متولد هم به مستند به فعل. خب فعلی که از دست من صادر میشه چطور مال من نیست؟ به معمر میگه. تکلی که از دست من ساده میشه چطور مال من میشه؟ همونطور که اراده فعل منه و از من ساده میشه، خب این فشاری هم که بر دست من یاد مال منه. او میگه دست تو جز انسان نیست، اون انسان نیست، بدن تو هم انسان نیست. انسان یک ذره ریزیست تو قلب. ایشون انسان اینطور میگه انسان یه ذره ریزیست در قلب و اون ذره ریز اصلا اعضا نداره که بخواد حرکت کنه، بخواد ببینه. پس این دیدن و اینها مال انسان نیست. اون ذره ریزی که تو قلبه فقط میتونه اراده کنه. پس کار انسان فقط اراده است. ببینید انسان رو داره طوری تفسیر میکنه که نتیجهش این قوله. ما میگیم انسان چیه؟ انسان چیه؟ ما میگیم انسان اون نفسه. بدن رو مرکب انسان میگیم، انسان نمیگیم. اونم همینو میگه، میگه این بدن انسان نیست، همونطور که شما میگید انسان نیست. ولی ما میگیم نفس انسان. اون میگه نفس هم انسان نیست، یه چیز ریزی توی قلب اون انسانه و اون چیز ریزی که تو قلبه کاری جز اراده نداره. پس کار انسان فقط اراده است، بقیه کارها کار انسان نیست. چون این دست و اینها که انسان نیستن، که اینا مرکب انسانن و من انسان همون ذره ریزه. کارهایی که اینا انجام میدن طبیعت خودشونه، کاری به انسان نداره. اون انسان فقط داره اراده میکنه. کارهایی که انجام میشه به طبیعته. دست من داره حرکت میکنه، طبیعت خودش، کار من نیست. این نظر ایشونه. پس توجه کردید ایشون ابتدا انسان رو تفسیر میکند به یه تفسیر خاصی غیر از تفسیر دیگران. بعد از این نتیجه میگیرد که انسان یک فعل بیشتر ندارد که اراده است و فعل مباشرش هم همون اراده است. بقیه افعال که فعلای متولدن هیچ کدوم فعل انسان نیستن، بلکه همشون فعلهایی هستن مربوط به طبیعت اون محلی که این فعل صادر میشه یا این فعل رو انجام میده و طبیعت محل هم در اختیار خداست. پس این فعل فعلی صادر از خدا، منتها در این محل خدا صادرش کرده، منتها مجرای این فعل این محله. خب این تمام حرف معنا این دو قول تا حالا. قول های بعدی رو حالا وقتی رسیم از میکنم، حالا این تیکر رو بخونم. معلم ان الناس، ان الناس نه همه مردم، یعنی این علمایی که هستن، علمای عقلی، مردمی که عالم عقلی هستن که متکلمین باشن، اختلافو فی المتولد. اختلافشون چیه؟ اختلافش اینه هل یقع و بنا امرا، هل یقع و بنا یعنی به سبب نا، آیا به توسط ما صادر می شود این فعل متولد املا، یا به توسط ما صادر نمی شود، فعل ما نیست، فعل خداست، فعل طبیعته. فعل این طرح سؤاله که باید جواب داده بشه. جمهور معتزله این چنین جواب میدن. جمهور معتزله بر این مذهبن که انهو من فعل نا کل مباشر، یعنی فعل متولد فعل ماست، فعل مباشر مثل فعل مباشر، همونطور که فعل مباشر فعل ماست، فعل متولد هم فعل ماست. و قال معمر، قول دوم از اقوال معتزله است. معمر گفته انهو شنین است لا فعل للعبد الا الاراده. عبد یک فعل داره که اون اراده است و این فعل هم مباشره، بقیه فعل ها که متولدن اصلا فعل اون نیستن. و ما اداها من الحوادث صحیح واقعتون به طبع المحل. ما ادای اراده که عبارت از اون حوادث و اتفاقاتیست که میفته، افعالی که صادر میشن، این هیچ کدوم فعل خود انسان نیستن، فعل این محلند که طبیعت محل این فعل اختزا کرده. پس فعل به طبیعت محل داره واقع میشه و طبیعت هم چون فعل خداست، بالاخره آخر سر این فعل مستنده به خدا میشه. و معدای اراده من الحوادث و یه واقعتون به طبع محل. ولی انسان و اندهو، انسان پیش این معمر جز اون فلقه، یه جزئیست که در قلب این بدن قرار دارد. توجد و فیه یعنی در اون جز که انسان است اراده، یعنی فقط اراده از او صادق می شود و فقط اراده در او یافت می شود. اما ماعداها، یعنی ماعدای اراده را یضیف و این معمر اضافه می دهد، اسناد می دهد به طبع محل، میگه خود انسان فاعلش نیست، طبیعت اون محل فاعله. اصلا طبیعت محل کارش را با شعور انجام نمی دهد، این کارش را باید به خدا مستند کرد. بنابراین کارهای متولد، یعنی افعال متولد، همگی مستند به خدا هستند و هیچ کدومشون مستند به ما نیستند. یک فعل مستند به ماست که اون اراده است و اونم تازه فعل متولد نیست، فعل ما شده. اینم قول دوم که قول معمره. اما قول سوم، گروه از معتزله گفتن که انسان یک کار داره و اون فکره، بقیه کارا حاصل از این فکره. اول شما فکر میکنید بعد کار انجام میدید، با توجه کار انجام میدید، همون توجه میشه فکر. گفته که این گروه از معتزله گفتن که کار انسان فقط فکره، اون کاری که به انسان نسبت داده میشه فکره، بقیه به انسان نسبت داده نمیشن. اینم تقریبا مثل همون قول معمره، معتقده که ما یه فعل مباشر داریم که فکره. اون میگفت یه فعل مباشر داریم که اراده است، اینی که یه فعل مباشر داریم که فکره. اون میگفت بقیه افعال متولدند و مستند به انسان نیستن، اینم همینو میگه. اینم میگه بقیه افعال غیر از فکر هرچی هست متولدند و مستند به انسان نیستن. اینم قول دوم. و قال آخرون، یعنی گروه دیگر از معتزله، همه بحث مربوط به معتزله است، مذهب اشعره رو بعدا ذکر میکنیم. و قال آخرون از معتزله، لا فعل للعبد الا الفکر، کار عبد فقط فکره و این فکر هم فعل مباشره، بقیه افعال افعال متولدن، هیچ کدوم شما مستند به انسان نیستن. و هم یعنی این آخرون که این قول رو دارن بعض المعتزله. قول سوم، قول نظامه. چون سارون میشه؟ برای قول سارون میشه. قول سارون قول نظامه. نظام انسان رو اینطور تفسیر میکنه، انسان چیزیست که در مجموعه این بدن جریان دارد. توضیح نمیده جنسش چیه، فقط میگه چیزیست که در مجموعه بدن جریان دارد. البته اون وقتا جریان خون به طور کلی کسی نشده، جریان خون میدونستن اما به طور کلی نمیدونستن که تمام بدن جریان خون داره. امروز اگه بگید چیزی که در بدن جریان داره میگه خونه، ولی گذشته چون خون رو جاری نمیدونستن چیزی دیگر رو میگفتن در بدن جاری میشه. پس نظام شاید بتونیم بگیم که نفس رو عبارت از خون نمیدونه، انسان رو که همون نفس انسانه عبارت از یه چیزی دیگری میدونه که جاری در بدنه. چون این که عرض میکنن بعضی ها معتقد شدن که انسان نفس دارد و نفس همون خونه و به همین جد میگن که مثلا فرسون فلان موجود اگه نفس شاعله داشت، نفس شاعله داشت خونش نجس هست، یعنی خون جهنده داشت خونش نجس هست، که نفس رو بر خون تطبیق کردن. همون تشاره در فقه تطبیق کردن، این آقایون در اینجا هم نفس رو برای تو خون گرفتن. ولی نظام که میگه انسان چیزیست که جاریست در مجموعه، منظورش خون نیست، چون جریان خون در سالها معروف نبوده، بلکه منظورش اینه که بالاخره انسان همون نفس هست و نفس هم یک چیزیست که نفوذ دارد در بدن، مجرد نیست، مادیه، حال در بدنه و جریان در بدن داره. انسان رو داره اینطوری تفسیر میکنه. ایشون که انسان اینجور تعریف میکنه، میگه که حرکاتی که از انسان به خاطر دوائی و انگیزه های مختلف صادر میشود، اون حرکات کار انسانند، کار مباشر انسانند و همه مستند به انسانند. اما اگر چیزی از مجموعه بدن بیرون بود، میشه نوشتن، نوشتن شما توی بدن که نمیشین، بیرون دارید میشید، اینو گفتی فعل مباشر. هر فعلی، هر حرکتی که بر حسب انگیزه های مختلف از این مجموعه صادر شود، یعنی از انسان جریان یافته در این مجموعه صادر شود، می شود فعل مباشر او و به او اقتصاد پیدا می کند. اما فعلی که از این مجموعه، یعنی از این مجموعه بدن بیرون باشد، این فعلی که از مجموعه بیرونه فعل متولده و به انسان نسبت نداره، بلکه فعلی که از طبیعت محل صادر شده و نصف بقیه افعال طبیعی مستند به خداست. این کل حرف نظام بود که نظام انسان رو اینطور تفسیر میکنه: انسان عبارت است از موجودی که در جمله، یعنی در مجموعه بدن، جریان پیدا کرده و فعلی که از این انسان صادر میشود عبارت از حرکات این مجموعه است. اما اگر حرکتی بیرون از این مجموعه باشد، مثل کتاب است، اون فعل انسان نیست، فعل متولد است که از طبیعت محل صادر شده و مستند به خداست. دقت میکنید حرف ایشون با حرف معمر و با حرف آخرون از متولد یکیه. همشون متولدن که فعل انسان یه چیز خاصیه، منطقه انسان رو چند جور تفسیر میکنن، انسان رو مختلف تفسیر میکنن، رضا فعل مباشرش هم مختلف میگیره. همشون معتقدن که بیرون از بدن انسان هر فعلی انجام میگیره فعل متولده و مستند به انسان هم نیست. قال ابو اسحاق نظام، نظام اسمش ابراهیم بوده، ابراهیم ابن سیار ابن هانی، اصلش بلخی بوده، ولی چون در بصره متولد شده دیگه بالاخره پدرانش آمدن بصره ساکن شدند و مستعرب شدند، بهشون گفتیم که بصری. ابو اسحاق نظام بلخی بصری، ابراهیم ابن سیار ابن هانی، ایشون در همون زمان معمر بوده، منتها در زمان مأمون و معتصم شهرتش خیلی زیاد میشه و در سنه 221 فوت میکنه، یعنی یک سال بعد از معمر. مقال ابو اسحاق نظام: ان فعل الانسان هی الحرکاتی که حادث میشوند در خود انسان، حرکاتی که حادث میشوند به حسب دوائی، یعنی به حسب انگیزه هایی که انسان داره، انگیزه های مختلف باعث حرکات مختلف میشه. سوی افعال انسان بله تصریح میکنه دیگه، حرکاتی که حادث میشه به حسب دوائی فیه، یعنی در خود انسان، حرکاتی که در خود انسان حادث میشود فعل انسانه. خب بله، مثل معمر نیست، معمر فقط یک دونه حرکت رو که اراده است که حرکت معنویه فعل انسان میدونه، و آخرون هم یک دونه فعل رو که فکره فعل انسان میدونن، ولی نظام یک حرکت قائل نیست، هر حرکتی که با انگیزه های مختلف صادر میشود همه در انسان حاصل میشوند و فعل انسانه. ادرسال نظام گفت که فعل انسان حرکاتی است که حادث می شود فی، یعنی در انسان، به حسب دوایی و انگیزه های انسان. بل انسان و اندهو، یعنی اندن نظام، عبارت از شیئی که منصاب است فی الجمله، منصاب یعنی جریان دارد، فی الجمله یعنی مجموعه، مجموعه یعنی بدن، در مجموعه بدن جریان دارد. بعضی متکلمین معتقدند که روح انسان، نفس انسان، همونی که واقعا انسانه، چیزیست جاریه در بدن، نافذ در بدن، که اینا انشالله بعد بعدن اگر وقتش بشه و مناسب باشه توضیح داده بشه، البته وقتش میده انشالله در بحث معاد باید بحث کنیم. ول اراده ول اعتقادات حرکات القلب، هر حرکتی فعل انسانه، چه حرکت اعضای معمولی باشه که همین را رفتن و حرکت دادن در شانسال و زلوشه، چه حرکات قلب باشه، و اراده و اعتقادات حرکات قلب هست. به حرکات قلب هم فعل انسانه، تو قرار شد همه حرکات فعل انسان باشه. خب و ما یوجد و منفصلن عن الجملته کل کتابته و غیره ها، این دیگه جز افعال مباشر نیست و به انسان نسبت داده نمیشه، جز افعال متولد است که به خدا نسبت داده نمیشه. پس اینطور شد اراده و اعتقادات حرکات قلبند، ولی ما یوجد منفصلن عن الجمله، یعنی ما یوجد منفصلن عن مجموعه بدن انسان مثل کتابت که در بیرون از بدن انسان انجام میشه یا غیر کتابت، هر فعلی که نزدیک کتابت باشه، فإنه من فعله تعالی، فعل انسان نیست، فعل خداست به طبع المحل که طبیعی محل هم هست. این که طبع المحل روشنه چی هست که قبل این توضیح دادیم. خب آخرین قول از این متوله قول سمامه است، سمامه ابن اشرف نمیری، ایشون هم از متکلمین متوله است و رئیس مذهب سمامیه است. سمامه به زن سه، رئیس مذهب سمامیه است. ایشون یه اعتقاد جالبی داره، جالب چه میگم یعنی نادر، نه جالب درست، اعتقادی که تقریبا خیلی معنیش نیست. اعتقادش اینه که لازم نیست خدا رو بشناسیم، شناخت خدا ضروری نیست. اعتقاد بعدیش اینه که یهودی ها، نصرانی ها، مشرکین وقتی میمیرند اینا روحشون باقی نمیمونه، حشر و نشر و حساب و جواب و جهنم و بهشت هم نداره. مثل حیوانات که میمیرند و از بین میروند که میروند، یهود و نصارا و مشرکین هم همینطوره. قیامت فقط مال مشرکینه، مسلمان هم محشور میشوند، حالا یا میرن جهنم یا میرن بهشت. نصارا و یهود و مشرکین اینا مثل حیوانات میمیرن و هیچ هست و نشت و سال جواب ندارن. اعتقادشون اینه. گروهی هم که طرفدارشن که سمامیه، اونا هم همین اعتقاده دارن. سمامه اینطوری گفته که آن فعلی که در محل قدرت یعنی اعضای بدن انسان حادث می شود فعل مباشر است و مال خود انسان است. بقیه افعالی که خارج از بدن انسان حاصل می شود نه مال انسان نیست. قبلی ها می گفتن مال انسان نیست مال خداست، این دیگه مال انسان نیست مال خدا هم نیست، فعلیش دفاعه، فعلیش دفاعه. این جز عجایبه که فعلی بیفعال شده بشه. ایشون معتقده اینجور افعالی که بیرون از بدن انسان اتفاق میفتن افعال بیفعال هست. و قال سمامه که فعل انسان که به خود انسان میتواند نسبت داده شود، ما یعنی فعلیست که یحدثه اون انسان احداث میکنه، این فعل فی محل قدرته، در محل قدرته، حالا در هر عضوی که مصدر این فعله، در هر عضوی که مثلا این فعل حرکتی حاصل می شود، اون حرکت که گفته فعل انسانه. و اما ما تعدا محل القدرت، اونی که تجاوز کنه از محل قدرت، از محل قدرت بیرون بره، مثل کتابت که در محل قدرت نیست روی صفحه کاغذه، این افعال رو می گوید که فهو حادث لا محدث له و فعل لا فاعل له، محدث و فاعل نداره، روشنه. تمام قول معتزله رو بیان کردیم که چندین قول شد، قول جمهورشون بود، قول آخرونشون بود، قول معمر بود، قول نظام و آخرم قول سمامه. ایسه پنشت قول. اما اشعاره چی میگن؟ و قالت الاشعریه المتولد و من فعله تعالی، فعل متولد فعل خداست، دیگه فعل انسان نیست. کل افعال متولد اینا فعل خدا میدونن، اختلاف هم ندارن. افشاد هم اینا نه تنها فعل متولد بلکه فعل مباشر هم فعل خدا میدونن. تا اینجا نقل اقوال هم تمام شد. حالا استدلال بر مذهب، ما معتقدیم که فعل متولد فعل ماست. به چه دلیل؟ دلیلش رو در متن مصنف خوندیم، در شرح اشاره هم اینشالله بازم.